11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آتش‌بس جدید در شرق اوکراین حمایت کرد. مصر خواستار اقدام فوری کشورهای عربی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در لیبی شد. و وزیر دفاع جدید آمریکا آغاز به کار کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از طرف‌های درگیر در منازعه شرق اوکراین خواست که به آتش‌بس جدید پایان دهند. این قطعنامه که تمامی 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و همچنین خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره هواپیمای سرنگون شده مالزیایی بر فراز اوکراین شده است. دولت مصر از اتحادیه عرب خواسته است که نیروی فوری برای مقابله نظامی با گروه موسوم به خلافت اسلامی در لیبی تشکیل دهد. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه عرب، نبیل العربی، دبیر کل این اتحادیه، درخواست مصر را کتباً به اطلاع کشورهای عضو رسانده و عربستان سعودی و بحرین از هر اقدام عربی در مقابله با تروریسم اعلام حمایت کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر همچنین خواستار دخالت نظامی بین‌المللی در لیبی شده است. گروه خلافت اسلامی در لیبی شامگاه یکشنبه ویدیوی سربریدن 21 شهروند مصری را که گروگان گرفته بود منتشر کرد و در پی آن هواپیمای ارتش مصر روز دوشنبه چندین بار به مواضع این گروه در لیبی حمله کردند. مراسم ادای سوگند اشتون کارتر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد. آقای کارتر که چهارمین وزیر دفاع در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به شمار می‌رود، در این مراسم سه موضوع را به عنوان مهمترین تعهداتش در مسئولیت جدید عنوان کرد. او گفت خود را متعهد می‌داند به باراک اوباما کمک کند بهترین تصمیم‌ها را برای امنیت آمریکا و جهان بگیرد، از منزلت و امنیت نیروهای مسلح آمریکا دفاع کند و تصمیم گیری درباره اعزام نیروها به مناطق خطرناک را با ملاحظه دقیق همراه کند. اشتون کارتر جانشین شاک هگل شده است که پس از اختلاف با کاخ سفید از مقامش کناره‌گیری کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دولت اوکراین خواست که اجازه دهد نیروهایش در شهر دبالتسف تسلیم شورشیان شوند. آقای پوتین که به مجارستان سفر کرده است، با این حال تأکید کرد که منازعه فعلی راه حل نظامی ندارد. اظهارات رئیس جمهوری روسیه واکنش شدید آمریکا را در پی داشت و سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به شدت از مسکو انتقاد کرد. به رغم آتش‌بس شکننده‌ای که در شرق اوکراین برقرار شده، نبردها در شهر استراتژیک دبالتسف همچنان ادامه دارد. جدایی طلبان هوادار روسیه میگویند بیشتر مناطق شهر را در کنترل خود گرفتند و آخرین سربازان دولتی که در شهر هستند محاصره شدند. دولت آرژانتین در نامه‌ای از دولت آمریکا خواست پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مطرح در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. این گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین این نامه را برای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده است. این در شرایطی است که آلبرتو نیسمان دادستان سابق آرژانتین چند روز پس از آنکه رئیس جمهوری این کشور را به لاپوشانی پرونده آمیا برای بهبود روابط با ایران متهم کرد، به شکل مرموزی درگذشت. گزارش رو بشنوید از بنیامین صدر.
دولت آرژانتین از دولت آمریکا درخواست کرد که پرونده انفجار آمیا را میان موارد گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. حدود 20 سال پیش در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان موسوم به آمیا، در بوئنوس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین جمهوری اسلامی را به دست داشتن در طراحی این انفجار متهم کردند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده است. حال درخواست آرژانتین از آمریکا در حالی مطرح می شود که گفتگوهای هسته‌ای کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در حال انجام است و به مرحله حساسی رسیده. در این باره ابتدا از بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل ساکن آمریکا، پرسیدیم که از نظر حقوقی آیا این موضوع می تواند در گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران طرح شود؟ بهمن آقای دیبا:
به طور قاطع میشه گفتش که در پاسخ سوال شما، احتمال این که این موضوع در مذاکرات قرار بگیره تقریبا صفر است. مذاکرات 5+1 و مسائلی که در اون مطرح است اصولا متمرکز هست روی مسئله اتمی ایران و البته این مذاکرات بیشتر جنبه سیاسی دارن تا حقوقی و از نظر کلی و فلسفی شاید بشه گفتش که هر چیزی رو که طرفین تصمیم بخوان بگیرن میتونن جزو دستور کارشون قرار بدن. ولی موضوع انفجار در آمیا و صحبتی که دولت آرژانتین در این زمینه مطرح میکنه به نظر بسیار بعید میاد که بتونه یکی از مسائلی باشه که در چارچوب این مذاکرات مطرح بشه. شاید بدونید که قبلا هم سال 2013 دولت آرژانتین تقاضای مشابهی کرده بود و در واقع به هیچ جایی نرسید، اصلا مورد توجه قرار نگرفت.
آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین آرژانتین، چند روز پس از اینکه رئیس جمهوری آن کشور را به لاپوشانی پرونده آمیا برای بهبود روابط تجاری با ایران متهم کرد، به طور مشکوکی درگذشت. موضوع مرگ آقای نیسمان فضای سیاسی آرژانتین را ملتهب کرد. بهمن آقای دیبا درباره همزمانی درخواست دولت آرژانتین از آمریکا برای طرح موضوع انفجار آمیا در شرایطی که گفتگوهای هسته‌ای روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد معتقد است:
دولت آرژانتین بیشتر از اون که هدفش این باشه که این موضوع واقعاً در مذاکرات 5+1 مطرح بشه، با توجه به اینکه برخی از مقامات آرژانتینی خودشون متهم هستن که در این قضیه دوچار معاملاتی شدند با دولت ایران و یا لاپوشونی کردن بعضی از مسائل مربوطه به این قضیه رو، میخوان این موضوع رو در واقع از خودشون دور کنن و حواس داخلی و خارجی رو به مسئله مربوط به مذاکرات 5+1 معطوف بکنن. در حال حاضر برخی از بالاترین مقامات دولت در آرژانتین زیر سوال هستن و در این شرایط این که دولت آرژانتین میخواد که این موضوع به 5+1 ارجاع بشه، واقعا مشخص نیست که منظورشونه که 5+1 چه کاری برای این موضوع انجام بده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از همکاران آلبرتو نیسمان اعلام کردند که روز 29 بهمن ماه راهپیمایی سکوت در بوئنوس آیرس و در برابر دفتر دادستانی برگزار خواهند کرد. مقامات دولتی این تظاهرات را عملیاتی معترضانه برای سرنگونی دولت خانم فرناندز از قدرت معرفی کردند. کریستیانا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، پیشتر متهم شده بود که بر سر پرونده آمیا و جمهوری اسلامی ایران به نوعی کنار آمده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. فهرست داوطلبان سفر به مریخ در پروژه مارس وان یا مریخ یک اینک به 100 تن رسیده از مجموع بیش از 200,000 تن که نهایتاً باید باز هم کاهش پیدا کنه و به 4 تن پایانی برسه. 4 تنی که گفته میشه قراره به سفری بی بازگشت به سیاره سرخ برن. در این فهرست 100 نفره نام 3 ایرانی هم دیده میشه. بکتش خمسه‌پور:
مارس وان مریخ یک که البته نباید با سفینه خودکار و بی سرنشین شوروی سابق و همین نام که در سال 1962 میلادی به سوی سیاره سرخ فرستاده شد اشتباه شود، پروژه سازمانی غیر انتفاعی در هلند است با هدف ایجاد یک کلونی دائمی انسانی در مریخ تا سال 2025 میلادی، 10 ساله دیگر. این پروژه خصوصی را مبتکر هلندی باس لانسدورپ هدایت می کند. وی طرحهای پروژه مارس وان یا مریخ یک را در می 2012 اعلام کرد. با توجه به اینکه با تکنولوژی کنونی سفر به مریخ 6-7 ماه طول می کشد، در پروژه مارس وان اعلام شده است که چون این سفری به فرض اینکه عملی شود 1 طرفه خواهد بود. امری که در هیچ یک از مأموریت‌های فضایی گذشته سابقه نداشته است. یک رسانه جهانی واقعیت پرداز یا ریالیتی تیوی بناست بیشتر هزینه‌های این پروژه را تأمین کند. طبق پروژه مارس وان، این برنامه باید از پروسه انتخاب فضانورد آغاز شود و تا اولین سالهای زندگی در مریخ ادامه یابد. اینک پروژه مارس وان یا مریخ یک فهرست داوطلبان بالقوه خود را برای یک چنین سفری که بیشتر فانتزی می نماید به 100 تن کاهش داده است. تعداد کل داوطلبان که در ابتدا 202,000 تن از کشورهای گوناگون بود، نهایتاً باید پس از طی تست‌ها و مراحل مورد نظر به 4 تن برسد. 4 تنی که طبق پروژه مارس وان مریخ یک بناست به سیاره سرخ اعزام شوند. در این پروژه مجموعاً 14 ایرانی ثبت نام کرده بودند که اینک در فهرست 100 نفره مارس وان نام 3 ایرانی دیده می شود که یکی شهروند نیوزیلند است. آنها در سایت مارس وان چنین معرفی شدند: الهی نوری، 21 ساله، دانشجوی رشته معماری.
When the roads are narrow, the ways of creativity would be more for passing. I know what challenge I want to involve, and I worried about it. I know some of possible consequences and dangers.
صادق مدرسی، 30 ساله، تحصیلات در رشته بیولوژی.
Hi, I really want to go to Mars because of the mission itself. I mean, this mission combines a wide range of scientific and technological fields with human characteristics such as flexibility, teamwork abilities and the power of tolerance.
و سعید قندهاری از نیوزیلند، 34 ساله، متخصص امور بین الملل و مسائل حقوق بشر.
Hi team, I'm Said from South Sands Land. Why do you want to go to the Mars? Actually, my bachelor is applied physics, and in this major I taken up some courses about cosmology. From that time, I always like to find a chance to go to infinity and beyond.
100 تن منتخب که شامل 39 آمریکایی، 31 اروپایی، 16 آسیایی، 7 آفریقایی و 7 نفر از اقیانوسیه‌اند، قرار است در پایگاهی شبیه سازی شده با شرایط مریخ اقامت کنند و آزمون‌های مختلف را پشت سر گذارند تا 4 نفر نهایی انتخاب شوند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید، اما در ادامه پایان بخش این بخش خبری پیام‌های تلفنی شماست.
سیاست مدار نیستم، ولی می‌خواستم ببینم ما چند تا اسلام داریم، چند تا خدا مگه داریم؟ اخوان مسلمین دم از خدا میزنه تو اسلامش، طالبان دم از اسلام میزنه، گروهی که تازه به کار اومده داعش، اینم دم از خدا میزنه. تو این مملکت هم که ما دم از خدا میزنیم، حق با خودمامونه، کدام اسلام ما باید باور کنیم؟
آقای خامنه ای، در سخنانتان در روز 25 بهمن میگویید جوانهای نئونازی در آلمان حمله میکنند به مسجد مسلمان ها، میزنند، میکشند، تعقیب درست حسابی هم نمیشوند. آقای خامنه‌ای، در کشور خودمان حسینیه دراویش گناوادی در قم، اصفهان، شیراز با خاک یکسان میشود و در کوار یکی از دراویش به ضرب گلوله ماموران شما به شهادت میرسد. و تا کنون که عاملان این جنایت ها آزادند و هر روز حادثه جدیدی میآفرینند.
من در رابطه با آقای احمدی نژاد خواستم بهشون یه سفارشی بدم که ایشون اگه میتونه بیاد بگه که رئیس ریاست جمهوری حق من رو به ستم ببنده و الان دیگه این شعار فسادهای اقتصادی داره بستش بیشتر باز میشه و چرا تا که دامن خود احمدی نژاد خواهد گرفت.
من یک ایرانی متوسط هستم از نظر طبقات اجتماعی، نه نوکر آمریکا هستم نه زرخرید آخوند، ولی فرهنگ ما ادب رو به ما توصیه میکنه. این بی‌تربیتی و بی‌ادبی که در لفظ یک تعداد از افرادی هست که بر مشاغل کلیدی تکیه زدن، جز اینکه آبرو و حیثیت این مردم رو ببره دیگه چی داره؟ رئیس قوه قضاییه میگن آمریکا و اینا، غلطی نمیتونن بکنن. یه دفعه امام خمینی این حرف رو زدن، ایشون در مقامی بودن، صلاح دونستن بزنن، 36 سال مردم رو دلشو کشیدن، شما چی میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.